هفت شب در ایران است و شما با ایستگاه 19 از رادیو فردا همراه هستید. خوش اومدید به ایستگاه 19 و من محمد زرقامی برای اون دسته شنونده هایی که در ایران هستند و این لحظه و این ساعت رو به رادیو فردا اختصاص دادن، امیدوارم که جمعه خوبی رو سپری کرده باشن. یک روز تعطیل پربار، 28مین روز از شهریور 1404 و چیزی هم نمونده به آغاز بازگشایی مدارس و مراکز آموزشی در ایران. برابر میشه این روز با 19 سپتامبر 2025 میلادی. در ادامه در کنار شما خواهیم بود با مروری بر مهمترین و آخرین و تازه ترین خبرها، اما پیش از این که به خبرها از نقطه نظر گزارش و تحلیل برسیم، اجازه بدید که بریم سراغ مهدی طاهباز و تازه ترین خبرها رو از او بشنویم.
با سلام و وقت بخیر. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز جمعه بر مبنای فعال شدن سازوکار ماشه به قطعنامه پیشنهادی کره جنوبی برای لغو دائم تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران رأی منفی داد. این قطعنامه 9 رأی مخالف و تنها 4 رأی مثبت روسیه، چین، الجزایر و پاکستان را گرفت. دو کشور هم رأی ممتنع دادند. بر این مبنا اگر تا 18 اکتبر برابر با 26 مهر ماه کشورهای غربی و ایران در راه حلی دیپلماتیک دست نیابند، مطابق سازوکار ماشه تمام تحریم‌های تعلیق شده سازمان ملل علیه ایران اعمال خواهد شد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه بعد از ظهر پنجشنبه در گفتگو با کانال 12 تلویزیون اسرائیل گفته بود اجرای سازوکار ماشه قطعی است و ایرانی‌ها جدی نیستند. او همچنین گفت عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران تلاش کرد پیشنهاد معقولی ارائه دهد، اما به گفته آقای مکرون این طرح احتمالاً از حمایت همه ساختار حکومت برخوردار نبود. عباس عراقچی در واکنش به سخنان امانوئل مکرون در شبکه اجتماعی ایکس نوشت او از حمایت کامل ارکان حکومت ایران از جمله شورای عالی امنیت ملی برخوردار است. آقای عراقچی از اینکه طرح ارائه شده ایران از سوی آقای مکرون معقول خوانده شد استقبال کرد. جزئیات کامل این طرح اعلام نشده، اما آقای چیان را معقول و قابل اجرا خوانده است. وزیر خارجه ایران همچنین خواستار انتخاب راه دیپلماتیک به جای به نوشته او تقابل از سوی شورای امنیت شد و نوشت خطر در بالاترین حد خود قرار دارد. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ساعاتی پیش از رأی‌گیری شورای امنیت سازمان ملل مرتبط با اجرای سازوکار ماشه به کشورهای اروپایی هشدار داد که به گفته او مسئول هر گونه خطر احتمالی در آینده هستند. این مقام وزارت خارجه ایران همچنین گفت اگر دیپلماسی شکست بخورد به گفته او همه گزینه‌ها برای ایران روی میز است. برخی مقام‌های ایران پیشتر گفته بودند که در صورت اجرای سازوکار ماشه ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای موسوم به MPT خارج خواهد شد. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه هم در آستانه رأی‌گیری در شورای امنیت با اشاره به حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیس هسته‌ای ایران گفت عملاً در حال حاضر فعالیت‌های غنی‌سازی نداریم. وقتی فعالیتی وجود ندارد، اسنپ‌بک یا مکانیزم ماشه به بهانه عدم اجرای تعهدات هسته‌ای ایران اصولاً موضوعیت ندارد و بی‌معناست. در خبر دیگر، ایالات متحده روز پنجشنبه پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را وتو کرد. قطعنامه‌ای که خواستار آتش‌بس فوری بدون شرط و دائمی در غزه و همچنین الزام اسرائیل به رفع تمام محدودیت‌ها برای ارسال کمک‌ها به این منطقه بود. این متن که توسط 10 عضو غیر دائم شورای 15 نفره تهیه شده بود، همچنین خواستار آزادی فوری آبرومندانه و بدون شرط همه گروگان‌هایی بود که توسط گروه افراطی حماس و دیگر گروه‌ها نگهداری می‌شوند. این پیشنویس 14 رأی موافق کسب کرد. این ششمین بار بود که آمریکا تقریباً طی 2 سال جنگ میان اسرائیل و گروه افراطی حماس از حق وتوی خود در شورای امنیت استفاده می‌کرد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته شده است. اما دو روز پس از امضای پیمان دفاع امنیتی بین پاکستان و عربستان سعودی روز جمعه، وزیر دفاع پاکستان گفت اگر ریاض تمایل داشته باشد میتواند از برنامه هسته‌ای کشورش استفاده کند. در بخشی از این پیمان امنیتی گفته شده هر تهاجمی علیه پاکستان و یا عربستان تهاجم علیه هر دو کشور به شمار می‌رود. یک مقام ارشد عربستان هم پیشتر و بدون اشاره مستقیم به حمایت هسته‌ای کشورش از عربستان گفته بود این پیمان دفاعی توافقنامه‌ای جامع و گسترده است که تمام زمینه‌های نظامی را شامل می‌شود. و دست آخر اینکه مراسم تشییع پیکر سمین باغچبان روز جمعه در مدرسه ناشنوایان باغچبان در تهران برگزار شد. در این مراسم دانش آموزان سال‌های قبل مدرسه ناشنوایان باغچبان و برخی چهره‌ها همچون محمدرضا شفیعی کتکنی و نوشافرین انصاری دبیر شورای کتاب کودک حضور داشتند. محمد،
سپاسگزارم از تو مهدی که تازه این خبرها رو به آگاهی شنونده هامون رسوندی و اما در ادامه نگاهی خواهیم کرد به شورای امنیت و قطعنامه لغو تحریم های سازمان ملل متحد علیه ایران که این قطعنامه رد شد. همچنین درباره این میگیم که ایالات متحده آمریکا قصد داره که تحریم هایی رو که شامل چابهار میشد اما به اجرا نمیگذاشت و مشمول نکرده بود بندر چابهار رو درباره این تحریم ها اونها رو برگردونه، این که چه تأثیری خواهد گذاشت و مطالب مفصل دیگری که اگر با ما باقی بمونید قطعا شنوندهش خواهید بود.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
خوش اومدید به ایستگاه 19. امروز جمعه ساعتی پیش شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه پیشنهادی کره جنوبی رئیس دوره‌ای این شورا رو با 9 رأی مخالف، 4 رأی موافق و 2 رأی ممتنع رد کرد. روسیه، چین، پاکستان و الجزایر متحدان ایران به این قطعنامه که تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران رو کاملا لغو می‌کرد رأی موافق دادند، اما بریتانیا، فرانسه، آمریکا، دانمارک، یونان، پاناما، سیرالئون، اسلوونی و سومالی با رأی منفی خودشون مانع از لغو تحریم ها شدند. کره جنوبی رئیس دوره‌ای شورای نگهبان و نماینده دو کشوری بودند که به این قطعنامه و نماینده گویان دو کشوری بودند که به این قطعنامه رأی ممتنع دادند. الان تهران مدت بسیار کوتاهی رو فرصت داره تا از طریق دیپلماسی و مذاکره و اقدام عملی از بازگشت همه تحریم‌های جهانی علیه خودش جلوگیری کنه. بشنویم گزارش جمشید زندرو.
رأی گیری در نشست شورای امنیت سازمان ملل ساعتی پیش و پس از سخنرانی نمایندگان موافق و مخالف انجام شد. نماینده کره جنوبی رئیس دوره‌ای شورای امنیت در ماه سپتامبر پس از رأی گیری نتایج آرا را اعلام کرد و گفت که قطعنامه پیشنهادی با 9 رأی مخالف، 4 رأی موافق و 2 رأی ممتنع رد شد.
The result of the voting is as follows. 4 votes in favor, 9 votes against, 2 abstentions. The draft resolution has not been adopted, having failed to obtain the required number of votes.
پیش از رأی‌گیری روز جمعه نخستین سخنران نماینده روسیه بود که با فعالسازی مکانیسم ماشه از طرف 3 کشور اروپایی مخالفت کرد و گفت اروپا به تعهدات خود در برجام عمل نکرده و نیازی به ارائه هیچ قطعنامه از طرف کره جنوبی رئیس دوره‌ای شورای امنیت نیست. نماینده روسیه کره جنوبی را به همکاری و همسویی با کشورهای غربی در شورای امنیت متهم کرد و گفت هدف کشورهای غربی فشار به ایران است که می‌خواهد از منافع خود دفاع کند. نماینده چین سخنران بعدی بود که او هم فعالسازی مکانیسم ماشه را محکوم کرد و رأی‌گیری درباره قطعنامه پیشنهادی را تنش‌زا توصیف کرد. در مقابل نماینده بریتانیا تأکید کرد که تصمیم 3 کشور اروپایی برای فعالسازی مکانیسم ماشه قانونی و بر اساس مفاد قطعنامه 2231 شورای امنیت است. نماینده فرانسه هم در این جلسه تأکید کرد که بر اساس قطعنامه 2231 شرایط برای لغو تحریم ها به وجود نیامده زیرا ایران به تعهدات خود عمل نکرده و حجم اورانیوم غنی شده آن به 40 برابر میزان تعیین شده رسیده است. به گفته وی این مقدار از ذخایر اورانیوم بسیار غنی شده برای تولید 10 سلاح هسته‌ای کافی است. به گفته نماینده فرانسه در سال 2022 2 پیشنهاد از طرف کمیسیون مشترک برجام مطرح شد که ایران هر دوی آنها را رد کرد و در تابستان امسال هم پیشنهاد به تعلیق انداختن مکانیزم ماشه مطرح شد که شرایط آن همکاری کامل تهران با آژانس و آغاز مذاکرات مستقیم با آمریکا بود ولی تاکنون این شرایط برآورده نشده است. The production of specific reports under the generalized security guarantees with regard to uranium, highly enriched uranium in Iran and thirdly the resumption of direct unconditional talks with the United States. نماینده فرانسه تأکید کرد که از زمانی که مکانیزم ماشه فعال شده 3 کشور اروپایی بارها تلاش کردند با استفاده از دیپلماسی مسائل را حل کنند و مذاکرات چهارشنبه گذشته هم به نتیجه مطلوب نرسیده است. تهران گرچه فعالسازی مکانیزم ماشه از طرف 3 کشور اروپایی را غیرقانونی و غیر موجه خوانده ولی برای جلوگیری از بازگشت تحریم ها فعالیت‌های دیپلماتیک خود را در هفته‌های اخیر تشدید کرده و مذاکرات تلفنی عباس عراقچی با وزرای خارجه فرانسه، بریتانیا، آلمان و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در راستای جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها بود که به گفته مقامات اروپایی نتایج و پیشرفت ملموسی به بار نیاورد. پس از این مذاکرات، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در مصاحبه‌ای با کانال 12 اسرائیل گفت که گرچه آقای عراقچی تلاش کرد پیشنهادات معقولی را مطرح کند، ولی وی مطمئن نیست که وزیر خارجه ایران از حمایت کامل تمامی ارکان نظام جمهوری اسلامی برخوردار است.
I think the Minister of Foreign Affairs tried to make a reasonable offer but probably was not followed by the other members of the structure.
این اظهارات رئیس جمهور فرانسه بلافاصله با واکنش تند عباس عراقچی روبرو شد. او در پیامی در شبکه ایکس نوشت که مکرون و جامعه جهانی باید بدانند که وی از حمایت کامل تمامی ارکان جمهوری اسلامی از جمله شورای عالی امنیت ملی کشور برخوردار است. در صورتی که در روزهای آینده از جمله در مذاکرات رهبران جهان در نشست‌های حاشیه‌ای مجمع عمومی سازمان ملل پیشرفتی در حل بحران هسته‌ای ایران به دست نیاید، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران روز 18 اکتبر 28 مهر ماه به اجرا در می‌آیند.
گزارش جمشید زند رو شنیدید. در اینجا همراه هستیم با علیرضا نامبر حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تورنتو. آقای حقیقی بهتون سلام میکنم، امیدوارم که خوب باشید. اجازه بدید که از همین نتیجه‌ای که حاصل شد، خب به هر حال اونطور که انتظار میرفت این قطعنامه رد شد، اما آیا این به معنای پایان راه جمهوری اسلامی با توجه فرصت بسیار کمی که باقی مونده و مواضعی که ما دیدیم از نماینده ایران در این نشست که پیش از رأی‌گیری از صحبت کردن خودداری کرد و پس از رأی‌گیری هم پافشاری کرد بر همون مواضع پیشین که این اقدام یا این در پیش گرفتن سازوکار ماشه غیر مشروع و غیر حقوقیه و ایران خودش رو متحد نمیدونه که از این مسئله پیروی کنه؟
بله، بزرگ آمد کنم. از جنبه سیاسی طبیعتاً خب قدامه اجرا میشه، راه‌های خروجی ازش داره. یکی اینه که روسیه و چین اعلام رسمی کنن که ما اجرا نمی کنیم، مخالفتشون اعلام کردن ولی بگن ما اجرا هم نمی کنیم. خب این میتونه تأثیرگذار باشه در حوزه بین‌المللی. و خب البته میدونید تحریم ایران الان بخشش مربوط به تحریمایی است که توسط آمریکا داره اعمال میشه.
خب به نظر شما روسیه و چین چون این اقدامی رو انجام میدن با توجه به سوابقی که ازشون داریم که رویارو بشن با ایالات متحده؟
بله، حالا الان این تحریم هایی که امروز اروپا علیه روسیه گذاشته و ممکنه اگه فضای درگیری میان روسیه و آمریکا سر اوکراین افزایش پیدا کنه ممکنه این کارو بکنه. چین بعید میدونم ولی روسیه ممکنه. این یه نکته. نکته دوم اینه که نماینده آمریکا هم گفته ما آماده گفتگو هستیم. تنها راه حلش الان به نظر میرسه که اینی که ایران وارد گفتگوهای مستقیمی با آمریکا بشه. تو این گفتگوهای مستقیم باید موضوعاتشون بزنن روی میز و اگر اونجا بتونن اختلافاتشون حل و فصل کنن، بله این امکان وجود داره که بشه مثلا اون رو تعلیق کنن یا عقب بندازن، این احتمالش هست.
ولی زمان زیادی آقای حقیقی برای ایران باقی نمونده. پس ایران میخواد چگونه اینو پیشه؟ چون الان صحبت از این هست که آقای عراقچی
در سفر آقای پزشکیان، اگر اینو در سفر آقای پزشکان بتونن انجام بدن که یه چیزی شروع بشه، ممکن اون وقت ایران هم مثلا بگه ما تحریق رو میپذیریم مثلا یه سال. خب اونا هم یه بهانه‌ای دارن، میگن خیلی خوب هم آژانس هم مثلا ویزا بدن. بله امکانش هست. در غیر این صورت اونا مکانیزماش رو فعال میکنن. از اون طرفم مسئله کلیدی که ایجاد خواهد شد این است که ایران هم ممکنه بگه نوتیس خروج از MPT رو بده و اون موقع خب دیگه اون موقع میره به سمت اینه که یا باید با گفتگو حل بکنن یا بره به سمت درگیری. یعنی ایران هم قطعا اگر مکانیزم فعال بشه و دیگه لحاظ موقعیت محدودیت پیدا کنه و چیزی تو دستش نباشه، چون غنی‌سازی هم زدن. ببینید قبلا یکی از مشکلاتی که این بیانیه داشت از اروپایی‌ها دو تا اشکال داشت. اروپایی‌ها به عدم تعهد خودشون در مورد رفع تحریم‌ها اشاره نکردن که خب نقص جدی داشت اروپایی‌ها. درسته ایران به تعهدات خودش پایدار نبود، ولی اروپایی‌ها چون آمریکا اومد بیرون و اروپایی‌ها هم علی‌رغم قرض دادن به تعهدات خودشون در رفع تحریم پایدار نبودن، یه نکته. نکته دوم اشاره نشد که غنی‌سازی ایران که اصل قضیه بوده توسط آمریکا و اسرائیل به طور غیرقانونی حمله شده و عملا نابود شده. این هم نیست. حالا این مکانیزم ماشه بخش زیادیش مربوط به این است که بتونه اقداماتی رو در مورد بستن غنی‌سازی انجام بده که عملا غنی‌سازی وجود نداره. حالا اگه ایران که خوب کاری نمیتونه بکنه چون غنی‌سازی بستن، باید قطعنامه‌های جدیدی صادر بشه که اون قطعنامه دیگه وتو میشه توسط روسیه و چین. اگه دقت کنید در سری قبل روسیه چین تمام قطعنامه رو تصویب کردن، وتو نکردن. بنابراین از این بابت اینم مشکل وجود داره. اگر دو طرف نخوان برای حل مسئله مذاکره کنن، اون موقع ممکنه اسرائیل خوب یا اسرائیل آمریکا برن به سمت حمله نظامی که مجوز قانونی نداره، ولی مثل سری قبل ممکنه انجام بدن.
ولی یک نکته هم وجود داره، صحبت های آقای عراقچی با ویتکاف که الان صحبت ازش میشه در رسانه ها و در فضای مجازی، و اینکه آقای عراقچی دو تا پیشنهاد رو به هر حال روی میز اینطور که گفته میشه به آمریکایی ها ارائه داده، از جمله خروج یا رقیق سازی ذخایر اورانیوم 60% و در صورتی که البته اروپایی ها هم سازوکار ماشه رو پیگیری نکنن، و یکی هم زمان و فضای کافی جهت گفتگو درباره یک توافق موقت که اون هم شامل این میشه که برای چند ماه قطعنامه 2231 به تعویق بیفته. فکر میکنید تا چند اندازه این پیشنهادات واقعا میتونه عملی باشه در شرایط کنونی؟
اگه ایران به نظر من بگه ما آماده تعلیق غنی‌سازی هستیم و حاضر باشه 60% خارج باشن، دیگه اصلا قطعنامه این قطعنامه کازماش واقعا معنی نداره، چون اینا مربوط به غنی‌سازی بوده. اگه ایران قبول کنه که تعلیق کنه و اون 60% هم خارج کنه، اون 400 که میگم حالا عقیق کنه خارج کنن، این قطعنامه معناست. میگم در این صحبتی که سفرهای کشورهای اروپایی کردن، به طور آمدانه حمله به سایت های غنی‌سازی ایران اصلا در مورد صحبت نمیشه. شما دقت کنید هم تو پولیتیکو که مقاله نوشتن، هم صحبتی که امروز کردن، انگار ایران داره الان غنی‌سازی انجام میده. درسته؟ در حالی که خب الان ایران الان تنها چیزی که اینا دارن اون میزان اورانیوم 60%ه که باید تعیین تکلیف بشه، و خب این به طور کلیدی و اون بر تعهدات خود اروپایی هم انجام ندادن. حالا اگه بخوایم رو زمین صحبت کنیم، چون بحث حقوقی جدا از بحث سیاسیه، ایران تنها راه حلی که داره باید گفتگوی مستقیم کنه با آمریکا با هدف عادی سازی رابطه و حل مسائلی که داره. این تنها راه حل نیست که میتونه جلوگیری کنه از یک منازعه و درگیری. در غیر این صورت اگر بخوان تعامل نصف نیمه کنن، ما باید منتظر درگیری جدیدی باشیم که اسرائیل، به هر حال اسرائیل میخواد هم مسئله هسته‌ای رو حل و فصل کنه کامل، مطمئن باشه که از بین رفته کامل. دوم در مورد موشک ایران هنوز نگرانن، ممکن اقداماتی انجام بدن. سوم اینی که از جنبه راهبردی ایران باید موازش در مورد اسرائیل تغییر بده. این سه تا موضوعی است که برای اسرائیلیان مهمه و آمریکا هم به این اولویت‌ها توجه داره.
سپاسگزارم.
بله.
سپاسگزارم.
راحت بدون راه حل گفتگوی مستقیم و مذاکره جامع باید منتظر بود که یه سطح از درگیری‌های نظامی و درگیری‌های اقتصادی و بین‌المللی شدت بگیره در ماه‌های آینده.
سپاسگزارم از شما. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تورنتو که ما رو همراهی می‌کردن. ایستگاه 19 رو همچنان میشنوید. اجازه بدید که بریم یک موضوع دیگر رو بهش بپردازیم. حتما شما هم تصاویری رو دیدید که منتشر شده بود در شبکه‌های اجتماعی، اشیاء نورانی رو در آسمان ایران نشون میداد که در حال حرکتند. به ویژه در چند شهر این به وضوح قابل مشاهده بود و اظهار نظرهای مختلفی هم شد. بعضی از مأمورهای محلی در اظهار نظرهای خودشون گفتن که این مرتبط بوده با آزمایش سامانه داخلی که فرشته قاضی به این مسئله نگاهی انداخته.
انتشار گسترده تصاویر اشیای نورانی و حرکت آن در آسمان چند شهر، برخی مقام‌های محلی می‌گویند مرتبط با تست سامانه داخلی بوده است. روز پنجشنبه ویدیوهای متعددی از حرکت اشیای نورانی در آسمان چندین شهر ایران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران تایید کرد که در برخی استان‌ها مانند گلستان، سمنان، غرب خراسان رضوی، شمال استان اصفهان و بخش‌هایی از استان خراسان جنوبی اشیای نورانی دیده شده است. تصاویری از این اشیاء در استان‌های تهران، مازندران و یزد هم منتشر شده است. معاون استانداری سمنان این اشیاء نورانی را بخشی از تست سامانه داخلی خوانده. معاون سیاسی امنیتی استانداری گلستان هم گفته که این موضوع مربوط به تست سامانه‌های داخلی است، هیچ گونه نگرانی در این مورد وجود ندارد و اطلاعات تکمیلی در صورت نیاز متعاقباً اعلام خواهد شد. این دو مقام محلی توضیح بیشتری در این باره ندادند. وبسایت خبری تابناک اما پنجشنبه 27 شهریور نوشت که اشیاء نورانی در آسمان استان‌های گلستان، سمنان و خراسان رضوی مربوط به تست موشک بالستیک پیشرفته جدید ایران توسط نیروی هوافضای سپاه است. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی تاکنون در این زمینه توضیحی نداده است. 25 فروردین 1403 با انتشار تصاویری مشابه در شبکه‌های اجتماعی، صدا و سیما اعلام کرد که این تصاویر مربوط به یک موشک قاره‌پیما در روسیه بوده که در آسمان ایران هم مشاهده شده. 26 آذر همان سال هم با انتشار تصاویری از شیء نورانی در آسمان استان البرز، سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که تعدادی بادکنک هلیوم چراغدار بوده که در حاشیه جشن یکی از شرکت‌های صنعتی در آسمان فردیس رها شده بود. اما انتشار تصاویر اشیاء نورانی در شامگاه پنجشنبه 27 شهریور با توجه به حمله اسرائیل به ایران و جنگ 12 روزه بین دو کشور، بحث‌ها و گمانه‌زنی‌های مختلفی را در میان کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخته است.
فرشته قاضی گزارش می‌داد. اما بپرزیم به یک موضوع دیگه. همونطوری که در خبرها هم حتما شنیدید، ایالات متحده آمریکا قصد کرده که تحریم‌هایی رو که مربوط می‌شده به چابهار و چابهار، بندر چابهار از این تحریم‌ها به هر حال برکنار بوده و شامل این تحریم‌ها نمی‌شده، بار دیگه برگردونه و فرصتی هم که داده شده تا پایان شهریور ماه مایل مهر ماه هست که این تحریم ها باز خواهند گشت و به نوعی میشه گفت که فعالیت های تجاری رو در چابهار با مشکل روبرو خواهد کرد. به مناسبت این اتفاق که میتونه تأثیر بگذاره بر روابط تجاری جمهوری اسلامی ایران، افغانستان، به ویژه هند و از طرف دیگه آسیای میانه، گفتگوی رو داشتم با آذرخش حافظی، اقتصاددان افغان در آلمان، که بشنوید.
بندر چابهار از لحاظ تئوری و نظری بسیار مهم است، ولی در عمل در مقایسه با حجم بازرگانی که بین افغانستان و ایران است و بین افغانستان و هندوستان است، هنوز کارایی عملی چندانی ندارد. اما امکان رشد از وجود داشت و بسیار سرمایه‌گذاری های در حالت تکوین است اونجا که ظرفیت های رو بالا ببره و سبب شود که ما بتانیم از این بهره‌برداری درست بکنیم، مخصوصا در مواردی که پاکستان صدور محموله ها از طریق سرزمین خود به هندوستان اجازه نمیتن، و اگرچه از برای صادرات ما اجازه میتن ولی برای واردات نمیتن، چون این کامیون هایی که میرن دوباره خالی برمیگردن و ما ناگزیر هستیم که دو برابر کرایه بپردازیم، هم کرایه رفت و هم آمده، به خاطر از اینکه ما جنس خود به واگا یا بندر اتاری هند برسانیم.
یعنی به نوعی میتونیم آقای آذرخش بگیم که این اتفاق برای افغانستان و هم تا برای آسیای میانه میتونه تأثیر اقتصادی داشته باشه دیگه، یعنی هزینه ها رو بالاتر ببره و وابسته کنه این کشورها رو به مسیرهای دیگه‌ای که اون مسیرها قاعدتا تأثیر خواهد گذاشت در قیمت تمام شده کالا.
خب بندر چابهار یک بندر اختصاصی بود که دو ازدحام زیادی نبود و معموله ها بسیار با آسانی تخلیه و بارگیری می شد و این به نفع همه طرف ها بود، که چون در وقتی در بازرگانی و دادستود زمان کوتاه‌تر شود، هزینه های سوداگری کمتر می شود. ولی ما یک چیزم پیشتر عرض کنم برای شما که تا حال به ظرفیت نهایی از استفاده صورت نگرفته، یعنی در مقایسه با حجم چندین میلیون تنی که ما واردات داریم از دنیا، استفاده از بندر چابهار به 100 هزار تن نمیرسه. به این خاطر به شکل عملی و بالفعل بسیار یک فاجعه کلان نیست.
پس چرا اهمیت پیدا میکنه آقای آذرخش؟
در دراز مدت چابهار یک بندرگاه مهمی بود برای اتصال منطقوی، مثلا آسیای جنوبی با آسیای مرکزی بسیار از طریق افغانستان و از طریق همین چابهار. این در دراز مدتی که برنامه های کلان بود در مورد استخراج معادن آسیای مرکزی و معادن خود افغانستان، که مثلا افغانستان یکی از ثروتمندترین کشورها از لحاظ معادن است، تقریبا 10 میلیارد تن بیترین نوع سنگ آهن داره و این بدون یک بندر دریایی انتقال عظیم نمیشه. تا وقتی که ما به شمشای فولاد هم تبدیل کنیم بازم انتقال عظیم از طرف کامیون ممکن نیست. بنابراین یک در دراز مدت یک چشمانداز خوبی را برای انکشاف منطقوی و توسعه پایدار این رقم میزد.
در این میون فکر میکنید که الان ضرر اساسی رو کدوم کشورها خواهند داد؟ آیا هند اینجا ضرر میکنه در صورتی که چابهار دچار تحریم بشه، یا اینکه این ضرر متوجه جمهوری اسلامی ایران میشه که به نوعی به هر حال دنبال این هست که تحریم ها رو دور بزنه و شاید چابهار و اینکه چابهار تحریم نبود میتونست به ایران این کمک رو بکنه که بتونه سیاست خودش رو پیش ببره، یا فکر میکنید که کشورهای دیگه‌ای که حالا حوزه‌های که الان ایران وارد شده و با اونها داره همکاری میکنه مثل بریسک یا جاهای دیگه، آیا اونها وارد میشن که بتونن این وضعیت بار این تحریم ها رو برای ایران کمتر کنن یا نه؟
همه طرف ها از این مشکل متضرر میشن. مثلا هندوستان میخواست صادرات زیاد داشته باشه و آسیای مرکزی از طریق افغانستان و چابهار و متقابل از مواد خام ارزان و با کیفیت بالا را وارد بکنم در نظر داشتن، هنوز عملی نشده بود و چون مشاورای افغانستان به اون دو ظرفیت نداره که آدم حجم زیاد کالا را از طریق از انتقال به طریق خطوط مواصلاتی بزرگراهی ما هنوز درست ساخته نشده برای استفاده با حجم زیاد ترانزیتی. افغانستان بیشتر ضرر میکنه چون حق ترانزیت میگیره و بعضی از کالای خود وارد صادر میکنه از ایران. ایران هم ضرر میکنه به خاطر از اینکه یک کریدور، یک دهلیز و یک راه جهانی را که میتونست به طرف آسیای مرکزی باز کنه و از او سود ببره، هم سیطره معنوی داشته باشه و هم از لحاظ اقتصادی نفع ببره، او را از دست میتونه. هندوستان هم میره ضرر میکنه، ولی که کشورهای برکس دیگه چی کده میتونن به گمان نمیکنم کاری کده بسن، بازی که یه جبر جغرافیایی است. یعنی ای افغانستان و ایران و هند است که و باسیه مرکزی که چابه رو برشن اهمیت داره.
شنیدید از آذرخش حافظی، اقتصاددان افغان در آلمان در ارتباط با چابهار. اما همچنان با شما همراه هستیم در فاز پایانی. رضا زوار، ایرانی دارای گرین کارت که 77 روز رو در بازداشت اداره مهاجرت آمریکا بوده، آزاد شده. حالا آقای زوار منتظر دادگاه تا سرنوشتش رو برای اقامت در آمریکا یا بازگرداندن و استرداد تعیین کنه. بشنویم در این باره گزارشی رو از رویا ملکی.
77 روز در بازداشت بودم، غیر ضروری، غیر انسانی و فاسد. اینها را رضا زوار، ایرانی 52 ساله‌ای که گرین کارت آمریکا دارد، میگوید. او صبح روز 7 تیر ماه با سگ محبوبش دوک برای قدم زدن بیرون رفت، اما توسط ماموران اداره مهاجرت بازداشت شد و 77 روز طول کشید تا دوباره به خانه بازگردد. او در گفتگو با نیوز 4 گفته پس از بازداشت در گیتسبرگ آمریکا، ابتدا به یک مرکز در بالتیمور برده شده و 5 روز را در یک سلول موقت گذرانده است، جایی که به گفته او 30 تا 40 بازداشتی دیگر روی زمین می‌خوابیدند. رضا زوار سپس به 5 بازداشتگاه دیگر در شهرها و ایالت‌های مختلف منتقل شده و در نهایت پس از 2.5 ماه آزاد شده است. او گفته با اینکه به زندگی روزمره‌اش بازگشته، هنوز در وضعیت امن نیست. او منتظر است تا یک قاضی مهاجرت برای پرونده‌اش تعیین شود. رضا زوار دارنده گرین کارت بیش از 4 دهه است که در ایالات متحده زندگی می‌کند. او در سن 12 سالگی برای تحصیل از ایران به آمریکا آمد و حالا با خطر دیپورت روبرو شده است. خانواده اما تاکید میکنند رضا هیچ ارتباطی با ایران ندارد و همه زندگیش در آمریکا گذشته است. مقامات آمریکایی میگویند رضا زوار در گذشته به جرم نگهداری مواد مخدر در مقیاس جزئی محکوم شده و یک حکم نهایی اخراج از سال 2007 علیه او وجود دارد. وزارت امنیت داخلی آمریکا در بیانیه اعلام کرده او 20 سال فرصت داشته کشور را ترک کند و قانون در دولت دونالد ترامپ نادیده گرفته نخواهد شد. وکیل رضا زوار اما میگوید این پرونده در در اکتبر سال 2007 بسته شده و با حکمی تحت عنوان خودداری از اعزام به ایران به او اجازه داده شده همچنان در آمریکا زندگی و کار کند. در حالی که مقامات از احتمال دیپورت او به رومانی یا استرالیا سخن میگویند، خانواده زوار امیدوارند تلاش‌های حقوقی مانع اخراج او شود.
از رویا ملکی شنیدید. بیدرنگ بریم یک بار دیگه سراغ مهدی طاهباز و تازه ترین خبرها.
با سلام مجدد. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز جمعه بر مبنای فعال شدن سازوکار ماشه به قطعنامه پیشنهادی کره جنوبی برای لغو دائم تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران رأی منفی داد. این قطعنامه 9 رأی مخالف و تنها 4 رأی مثبت روسیه، چین، الجزایر و پاکستان را گرفت. دو کشور هم رأی ممتنع دادند. بر این مبنا اگر تا 18 اکتبر برابر با 26 مهر ماه کشورهای غربی و ایران به راه حل دیپلماتیک دست نیابند، مطابق سازوکار ماشه تمام تحریم‌های تعلیق شده سازمان ملل علیه ایران اعمال خواهد شد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه بعد از ظهر پنجشنبه در گفتگو با کانال 12 تلویزیون اسرائیل گفت اجرای سازوکار ماشه قطعی است و ایرانی‌ها جدی نیستند. او همچنین گفت عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران تلاش کرد پیشنهاد معقولی ارائه دهد، اما به گفته آقای مکرون این طرح احتمالاً از حمایت همه ساختار حکومت برخوردار نبود. عباس عراقچی در واکنش به سخنان امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که او از حمایت کامل ارکان حکومت ایران از جمله شورای عالی امنیت ملی برخوردار است و از اینکه طرح ارائه شده ایران از سوی آقای مکرون معقول خوانده شده استقبال کرد. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ساعتی پیش از رأی‌گیری شورای امنیت سازمان ملل مرتبط با اجرای سازوکار ماشه به کشورهای اروپایی هشدار داد که به گفته او مسئول هر گونه خطر احتمالی در آینده هستند. این مقام وزارت خارجه ایران همچنین گفت اگر دیپلماسی شکست بخورد به گفته او همه گزینه‌ها برای ایران روی میز است. برخی مقام‌های ایران پیشتر گفته بودند که در صورت اجرای سازوکار ماشه ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای موسوم به NPT خارج خواهد شد. ایالات متحده روز پنجشنبه پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را وتو کرد. قطعنامه‌ای که خواستار آتش‌بس فوری بدون شرط و دائمی در غزه و همچنین الزام اسرائیل به رفع تمام محدودیت‌ها برای ارسال کمک‌ها به این منطقه بود. این متن که توسط 10 عضو غیر دائم شورای 15 نفره تهیه شده بود، همچنین خواستار آزادی فوری آبرومندانه و بدون شرط همه گروگان‌هایی بود که توسط گروه افراطی حماس و دیگر گروه‌ها نگهداری می‌شوند. دو روز پس از امضای پیمان دفاعی امنیتی میان پاکستان و عربستان سعودی، روز جمعه وزیر دفاع پاکستان گفت اگر ریاض تمایل داشته باشد میتواند از برنامه هسته‌ای کشورش استفاده کند. در بخشی از این پیمان امنیتی گفته شده هر تهاجمی علیه پاکستان و یا عربستان تهاجم علیه هر دو کشور به شمار می‌رود. قطعنامه پیشنهادی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در رابطه با ممنوعیت حمله به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان از جمله تأسیسات اتمی ایران در نشست جاری کنفرانس عمومی آژانس مورد بررسی قرار نگرفت و تصمیم گیری درباره آن به نشست سال آینده موکول شد. محمد،
سپاس از تو مهدی جان. و اما بپردازیم به آنچه که در قسمت دوم ایستگاه 19 خواهید شنید. از یک تصادف ساده برای شما خواهیم گفت، همچنین نگاهی خواهیم کرد به بحران زباله ها در ایران، از سمینه باغچبان برای شما بیشتر خواهیم گفت و همچنین یک گزارشی هم داریم درباره یک گزارش کاملا تجسسی بر اساس گفته های رئیس سازمان جاسوسی بریتانیا. پس با ما همراه بمونید در ادامه.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
ابتدا از فیلم یک تصادف ساده جعفر پناهی شروع کنیم که به عنوان نماینده فرانسه برای رقابت در بخش بهترین فیلم بین المللی اسکار انتخاب شده. این برای دومین سال پیاپی که کشورهای اروپایی ساخته سینماگران منتقد ایرانی رو به عنوان نماینده خودشون در اسکار انتخاب میکنن. بشنویم جزئیات بیشتری رو از بابک غفوری آذر.
خیز دوباره جعفر پناهی برای دریافت جایزه معروف اسکار. 30 سال پس از آن که برای اولین و آخرین بار یکی از فیلمهایش بادکنک سفید از سوی ایران به آکادمی اسکار معرفی شد، حالا او به نمایندگی از فرانسه با آخرین ساختنش یک تصادف ساده از مدعیان جدی دریافت جایزه معتبر اسکار است.
ببین با من چیکار کردی؟ چه صافت اشغال؟ اقبال پا قشنگه؟
خدا تا من اقبال بوسه هم نخورده.
جعفر پناهی در فیلم یک تصادف ساده داستان گروهی از زندانیان سیاسی سابق را روایت می‌کند که اتفاقی بازجو و شکنجهگر سابقشان را اسیر کردند و حالا در اتومبیلی در تهران به دنبال پاسخ به این پرسش هستند که با این بازجو چه کنند.
فقط می‌خوام کمکم کنید ببینم خودشو یا نه.
چه پاگو را زر آورده اینجا؟
گلی!
یه باز کن دیگه اینا!
اینو خب! اول باید مطمئن بشیم
تنها کسی که میتونه بگه خودش یا نه حمیده.
چند نفر مگه تو این شهرن که پای راستشون تو همونجا مسئولی باشه؟ حق نداره بهش دست بزنه! تا وقتی نگفته اقبال کسی حق نداره دست.
فیلم این پرسش بنیادی را مطرح می‌کند که آیا مخالفان هم باید مثل حاکمان خشونت بورزند؟
کجا بره زندگی منو بگو کشیده حالا هم بره؟ من یکی تا نفر می خودش یعنی دست بردار نیستم. واقعا که بله اگه اونا با خشونت با ما برخورد کردن ما هم باید با اونا با خشونت برخورد کنیم.
به این پایینه یه وقت بدین هممون رو اعدام بکنه.
یک تصادف ساده با دریافت جایزه نخل طلای بهترین فیلم دوره اخیر جشنواره کن نامش را به عنوان یکی از مدعیان جدی جوایز سینمایی سال مطرح کرد. از همان زمان پیشبینی می شد از سوی کشوری جز ایران به آکادمی اسکار معرفی شود، چرا که بنیاد سینمایی فارابی به عنوان نهادی که بر فرایند انتخاب نماینده هر سال ایران نظارت می کند زیر نظر وزارت ارشاد جمهوری اسلامی است و هیچگاه ساخته های فیلمسازان منتقد و مخالف را در سالهای گذشته به بهانه نداشتن پروانه نمایش به آکادمی اسکار معرفی نکرده است. امسال هم فیلم علت مرگ نامعلوم از سوی کمیته معرفی شده از سوی بنیاد فارابی به عنوان نماینده ایران معرفی شد.
این 20 سالی که من با باباتون هستم همیشه آرزو داشتی همچین روزی برسه. خب الانم که قاضی تحقیقات شده این خطرها هستی که
آفرین بابا جون.
سال گذشته فیلم دانه انجیر معابد ساخته محمد رسولوف که مانند یک تصادف ساده بدون دریافت مجوز و به صورت مخفیانه در ایران ساخته شده بود به نمایندگی از آلمان به آکادمی اسکار معرفی شد و تا 5 نامزد نهایی این بخش هم پیش رفت. حالا برای دومین سال پیاپی فیلمی ساخته ی فیلمسازان ایرانی نه به نمایندگی از کشور ایران بلکه به نمایندگی از یک کشور اروپایی بختش را برای دریافت مجسمه معروف اسکار می آزماید. اتفاقی که درخواست ها از آکادمی اسکار برای بازنگری در قوانینش را بیشتر میکند. خود آقای پناهی ساعتی پس از اعلام نام فیلمش به عنوان نماینده فرانسه در جشنواره بوسان کره جنوبی از آکادمی اسکار خواست با تجدید نظر در قوانینش اجازه ندهد حکومت ها بر فرایند انتخاب نماینده هر کشور در بخش بهترین فیلم بین المللی نظارت کنند. آقای پناهی با اشاره به فیلم آفسایدش که سال 2006 با وجود شانس زیاد از سوی ایران برای شرکت در رقابت‌های اسکار آن سال انتخاب نشد گفت آکادمی باید راهی پیدا کند تا فیلمسازان را به حکومت‌هایشان مرتبط نکند. به گفته او همه فیلمسازانی که مستقل هستند باید دور هم جمع شوند و راهی پیدا کنند تا وقتی می‌خواهند فیلم‌های خود را به آکادمی اسکار معرفی کنند با این نوع مشکل با دولت کشور خود مواجه نشوند.
از صبح که دیدمتون فهمیدم یه دونتون این کاره نیستی.
موفقیت‌های جهانی فیلم یک تصادف ساده ادامه دارد و جعفر پناهی همراه فیلمش در جشنواره‌های مختلف دور دنیا حاضر می‌شود. در این شرایط پیش‌بینی می‌شود فیلم یک تصادف ساده هم از مدعیان جدی دریافت اسکار بهترین فیلم بین‌المللی سال 2026 باشد که برندگان امسالش روز 24 اسفند معرفی خواهند شد.
یک تصادف ساده و معرفی به عنوان نماینده اسکار از سوی فرانسه، اتفاقی که برای جعفر پناهی افتاده. و اما از یک تصادف ساده بریم به سمت جاده های ایران، خیابون های ایران، به ویژه پایتخت تهران و زباله هایی که شهروندان همینطوری رها می کنن توی پیاده رو، تو خیابون و تو طبیعت و هیچ مسئله‌ای هم براشون نیست و فکری هم نمی‌کنن که ما فقط حق حیات نداریم بلکه سایر زیستمندان هم در این کره خاکی حق حیات دارن و ما داریم به طبیعت و به اون زیستمندان هم به نوعی خیانت می‌کنیم. جلال سعیدی ته و توه این قضیه زباله‌ها رو درآورده. بشنویم.
شاید در نگاه اول در میان انبوه خبرها و رویدادهای رنگ و رنگ
خبرهای مربوط به زباله‌های رها شده در طبیعت چندان به چشم نیایند. اما وقتی چند روز پیش در تالش گیلان نزاع مسافران و افراد محلی در ساحل بر سر ریختن زباله به قتل یک زن باردار با سلاح سرد منجر شد، مشخص شد که چنین مسئله‌ای هم نیازمند نگاهی ویژه است. تصویر رها کردن بطری‌های پلاستیکی و ظروف یک بار مصرف در معابر شهری، جنگل‌ها، کوه‌ها و سواحل برای بسیاری آشناست. طبق گفته‌های شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، میزان تولید زباله و پسماند آن در ایران به شدت چشمگیر است.
سالانه قریب به 21 میلیون تن پسماند عادی، 150 هزار تن پسماند عفونی بیمارستانی، 35 میلیون تن پسماند صنعتی، 170 میلیون تن پسماند کشاورزی، 8 میلیون تن پسماند خطرناک و ویژه و 150 میلیون تن نخاله های ساختمانی تولید می شود.
چنین حجمی از تولید زباله و پسماند نشان می دهد که مدیریت زباله تنها با اتکا به دستگاه های دولتی ممکن نیست. فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست، در گفتگو با رادیو فردا ایجاد سرمایه اجتماعی و به بازی گرفتن گروه‌های مردمی را یکی از مهمترین راه‌ها برای بهینه کردن روش‌های مقابله با بحران جمع‌آوری زباله می‌داند.
وجود سرمایه اجتماعی قادره که با جلب مشارکت مردم و افزایش اعتماد اون هزینه‌های ارائه خدمات، بحث پاکیزگی و زیباسازی محلات رو در حد قابل توجهی کاهش بده و به خصوص در بحث اون تفکیک زباله و بحث مدیریت پسماند و اینها، این میتونه خیلی مؤثر باشه.
طی سالهای اخیر در ایران هم کمپین‌های خودجوشی بین گروه‌های مردمی در گوشه و کنار کشور شکل گرفتند. داوطلبانی که هر هفته با دستکش و کیسه زباله راهی جنگل، کوه یا ساحل میشوند تا زباله ها را جمع کنند و پیامی روشن بفرستند. طبیعت خانه مشترک ماست.
ما نگهبانان زمینیم و امروز 80مین روز چالشمونه. در ازای هر فالو یک زباله برمی‌داریم و در ازای هر 100 فالو یک نهال می‌کاریم. ما حتی توی استراب جنگ هم که خیلی الان تو صف بنزینن، اومدیم جنگل و سر قولمون موندیم. وقتی شما حمایتمون میکنین، ما انرژی میگیریم و با هم میتونیم همچین کارهای بزرگی برای زمین بکنیم. ما تا الان بیشتر از 10 تن زباله جمع کردیم، ولی با این افتضاحی که آدمای بیفرنگ به وجود میارن، فقط امروز بیشتر از 2 تن زباله جمع کردیم که خیلی بیشتر از 30,000 تا میشه. ما اگه کامیون‌ها زباله هم جمع کنیم و باز هم شما بریزین، همین آش و همین کاسه.
در رودخانه کند در شمال تهران، داوطلبان در فروردین 1403 توانستند در یک روز 4 تن زباله جمع کنند. در استان مرکزی، پویش مسیر سبز ایران پاک بیش از 90 تن نخاله ساختمانی را از کنار جاده‌ها پاکسازی کرد. در شمال هم گروه‌های کوهنوردی پاکسازی را بخشی از فرهنگ کوهنوردی می‌دانند. این حرکت‌ها علاوه بر پاکسازی، به کلاس درسی در دل طبیعت تبدیل شده‌اند. خانواده ها با بچه ها می آیند، تصاویر در شبکه های اجتماعی منتشر می شوند و کم کم یک فرهنگ تازه جا می افتد.
آقایی که می آی آشغال می ریزید نکن، اگه تو یکم شعور و فهم داشته باشی می فهمی دردش چیه. آدم اومد از طبیعت لذت ببره، می بینه ساعت آشغالی مرمره. به خدا من هر زارو نگاه می کنم یه آشغال هست.
با این حال چالش ها همچنان پررنگند. نبود سطل‌های زباله کافی در معابر و طبیعت، کمبود حمایت نهادهای رسمی و حجم عظیم زباله و پسماند تولیدی که تلاش‌های مردمی را گاه ناکافی نشان می‌دهد. فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست، اما نقش آموزش را از موارد پیشتر گفته شده هم مهمتر می‌داند.
آموزش از کودکی هست در مدارس توسط خانواده‌ها، اینکه درباره اثرات مخرب ریختن زباله بر محیط زیست اطلاع رسانی بشه و آموزش‌های تکرار شونده وجود داشته باشه توی رسانه‌های جمعی و همینطور بحث قوانین بازدارنده که قطعاً باید وجود داشته باشه تا شهروندان در این موضوع مشارکت بکنن.
در یک پژوهش علمی منتشر شده در یک نشریه معتبر بین المللی درباره آلودگی دریاها، یک مطالعه در سال 2021 نشان داد که اگر به جای شمارش صرف زباله ها، نوع و خطرناکی آنها هم لحاظ شود، تصویر بسیار نگران کننده ای از بعض سواحل شمال ایران به دست می آید. این مطالعه میگوید حدود 60% سواحل شمال در وضعیت کثیف قرار دارند و تنها 22% از مناطق بررسی شده پاک ارزیابی شدند. همین الگو در شهرها هم دیده می شود. یک پژوهش دیگر در سال جاری در شهر بهبهان نشان داد که به طور متوسط 38 صدم قطعه زباله در هر متر مربع از فضاهای عمومی این شهر وجود دارد و بیش از 46% مکان‌های بررسی شده در وضعیت کثیف یا بسیار کثیف قرار دارند. در نظرسنجی‌های همان مطالعه بسیاری از شهروندان بهبهانی ریختن زباله را نادرست دانسته و معتقد بودند توانایی کنترل رفتار خود را دارند، اما واقعیت محیط‌های آلوده نشان می‌دهد میان باور و عمل شکافی جدی وجود دارد. با این وجود از دید فروغ جیرانی اتکای بیش از حد به گروه‌های مردمی برای جمع آوری زباله هم خطراتی را با خود به همراه دارد.
متاسفانه دیده میشه که خیلی از شهروندا وقتی میبینن که خب وقتی در یک پارک ملی در ساحل دریا یا هر جای دیگه تجمع میکنن و بعدش گروهی میان و خب همه جا رو تمیز میکنن، این باعث میشه که کمتر و کمتر بخوان به اون بحث اینکه نقش خودشون رو پررنگ ببینن کمتر به این توجه بکنن و احساس کنن که خب یک کسی هست که به اینها خدمات بده. و به نظر من در این بحث بیشتر باید روی اون بحث فرهنگ سازی به عنوان فرهنگ سازی بهش نگاه کرد تا اینکه صرفا خدماتی که خب بعد از یه مدت این به عنوان یک وظیفه برای گروهی از شهروندان تعریف میشه در مقابل کسانی که هیچ توجهی به نظافت شهر ندارند.
کمپین های مردمی شاید به تنهایی قادر به حل بحران زباله نباشند، اما ارزششان در این است که نشان می‌دهند هنوز بخش‌هایی از جامعه حاضرند مسئولیت بپذیرند و امید را زنده نگه دارند.
گزارش جلال سعیدی بود. جا داره یادی هم بکنم از استاد محمد علی شیرازی که این ترانه‌ای که شنیدید از سروده‌های استاد محمد علی شیرازی بود با آهنگ اکبر آزاد، تنظیم شادمهر عقیلی و صدای قاسم افشار که آهنگ خاطره انگیزی هم هست. استاد محمد علی شیرازی ترانه دیگری هم به اسم شکار داره که با صدای ابی شنیدید، ملودی حسن شمایی زاده و تنظیم منوچهر چشم‌آذر که اون هم هشداری است درباره زیستمندان و طبیعت و محیط زیست. بریم سراغ سمینه باغچه‌بان، نویسنده کودکان و چهره‌های تاثیرگذار در آموزش و پرورش ناشنوایان در ایران که روز چهارشنبه در 97 سالگی درگذشت و امروز هم مراسمش برگزار شد در تهران. شهلا شفیق نویسنده جامعه شناس و از دوستان و دوستداران سمینه باغچه‌بان در گفتگویی با الهی روانشاد از زندگی او گفته.
خیلی خیلی از شنیدن خبر درگذشت سمینه باغچه‌بان که زنی فرهیخته، شجاع، زیبا و خردورز و مهربان بود متاسف شدم. ایشون نزدیک به 60 سالگی هستن، یعنی 2 سال دیگه فکر میکنم، و خب عمر طولانی داشتن و شخص خود سمینه هیچ وقت لب به شکایت نمیگوشون و همیشه میگفت من سعادتمند بودم و همیشه بهترین خاطرات رو به یاد میابرد. ولی رفتنش به نظر من رفتن آدمهایی که این چنین انسانهایی که این چنین از خرد و مهر و زیبایی سرشارن همیشه چیزی از جهان کم میکنه و سمینه باغچه‌بان یکی از اونها بود. اون زنی بود که به آموزش اعتقاد جدی داشت. خودش زندگیش با مدرسه اصلا پیوند خورده، چون خاطراتش هم میگه خودش که اول مثلا در تبریز هست که پدرش کودک یک مدرسه بوده، اونجا هستش که دنیا آمده، بعد میره کودکستان شیراز، بعدن تهران، بعدن تمام مسائلی که مربوط به آموزش ناشنوایان هستش و بعد از فوت پدرش اونو به عهده میگیره، قبل از اون یا حتی بعد از اون در مورد مسائل آموزش کلاس اول یه نقش خیلی مهم رو همراه با خانم لیلی آهی بازی میکنه و حتی روشی که سمینه به همراه به اصطلاح با الهام از پدرش برای آموزش و پرورش و برای یادگیری کودکان دبستانی گذاشته بوده خب خیلی مهمه. بعد خود سمینه علاقه عجیبی به زیبایی داشت. هر چیزی که با شعر و زیبایی و خرد و تفکر میانه داشت سمینه رو واقعا خوشحال میکرد. تا آخرین سالهای عمرش تجربه‌مندونم هیچ وقت، یعنی در واقع شعرهایی رو از حفظ میخوند، یه گلدوزیه قشنگی با ابریشم میکرد و این بعض افتای کارپوستر که هم میفرستاد. الان من روی همین دفتر کارم یکی از دو تا از کارپوستر این هست که تمش یکی همیشه آهو هست، یکی سرد هست، تمام تمای فرهنگ ایرانی هست اونا رو، و بسیار بسیار آگاه بود به این فرهنگ و به این میراث فرهنگی و اینا رو ارج می نهاد. ما یه همچین چهره درخشانی رو باید پاس بداریم و زندگیش رو پاس بداریم. خب مسلماً در گذشتش تأسف‌آوره، ولی زندگی سمینه جای سخن بسیار داره و جای آموختن بسیار داره، به عنوان یکی از زنان بسیار برجسته تاریخ معاصر ایران.
خانم شفیق، فعالیت ادبی سمینه باغچه‌بان نزدیک به 63 سال پیش در سال 1341 همزمان با تأسیس شورای کتاب کودکان شروع شد و کتاب‌های پل چوبی و نوروزها و بادبادک‌ها از جمله آثارش هستند. شما در مورد آثار ادبی خانم باغچه‌بان تا چه حد اطلاعات دارید؟
بله، این پرسش بسیار خوبیه خانم روان شد، بلکه سمینه باغچه‌بان یک نویسنده بود و یک نویسنده بود که به داستان‌های کودکان علاقه بسیار داشت. کاری رو که تو شورای کتاب کودک با خانم توران میرادی که یکی باز هم ایشون هم از چهره‌های درخشان زنان ایرانی هستند شروع کرد بود و کتاب‌ها، و این کتاب‌ها هم شعرن هم نقاشی‌اند و هم و بسیار بسیار زیبان، یعنی کتابایی هستند که در واقع از همون عشقایی که سمینه توی زندگیش داشته، عشق به تربیت و آموزش کودکان و انتقال مفاهیم به شکل ساده و زیبا از طریق قصه برای قصه های مدرن. در واقع سمینه یکی از نویسندگان پیشگام ادبیات کودکان در ایرانه.
و در مورد کارهای او با کودکان کم شنوا و ناشنوا چه میتونید برامون بگید؟
ببینید، سمینه در امریکا بود که تحصیلات در مورد مسئله به اصطلاح دیپلمی در گرفت در آموزش ناشنوایان در سطح کارشناسی ارشد اونها کار کرده بود و به شدت به این قسمت از بخش کاریش تعلق داشت، یعنی در واقع زبان اشاره. و میدونید این خود این زبان بی کلام، زبان اشاره، خودش یک زبان خیلی فکر کنم شاعرانه است و یک زبان ناشناخته است و سمینه در درون اون باز هم همون زبان رو می‌جست، باز هم همون فرهنگ رو می‌جست و توی این زمینه هم تمام تلاش رو که البته آقای جبار باغچه‌بان که پدر سمینه بشن در این زمینه پیشکسوت بودن در ایران و خود سمینه هم بعد از اون تا موقعی که بالاخره ناگزیر شد که یعنی در واقع به علت انقلاب بر فعالیتاش پایان نهاده شد، البته بعد از اون هم همچنان به یه سری فعالیت ادامه میداد، ولی تا قبل از اینکه به امریکا بیاد و این مدرسه ناشنوایان رو مدیریت میکرد و در این زمینه تجربه های خیلی زیاد داشت. خانم رمزاد، زمینه یک گوهر یگانه است، یعنی هر گوشه ای از زندگیش رو شما نگاه کنین هم میتونین باش در واقع برین، باش میتونین برین فکر کنین بیاموزین و لذت ببرین و یک جور شادی در وجود سمینه بود که نمیدونم چی جوریم از یک خرد ناب میاد، یعنی یک جور قدرت زندگی واقف بود و علی‌رغم همه مشکلات و اینکه کاری رو که اونقدر دوست داشت خب نتونسته بود، یعنی در واقع به دلایل شرایط تاریخی اجتماعی نتونسته بود به نقطه پایان گذاشته شده بود. بعد موقعی که من در آمریکا باش ملاقات کردم چند بار، همواره باور کنید من از خونه سمینه با یک چمدانی از تخیل و خرد و مهر می آمدم بیرون و تا یک مدتی وجودم روشن بود.
از شهلا شفیق شنیدید. دوست دارم یک بار دیگه این شعر رودکی بزرگ رو تکرار بکنم درباره سمینه باغچه‌بان: و از شمار دو چشم یک تن کم، و از شمار خرد هزاران بیش. و اما بریم برسیم به رئیس سازمان جاسوسی بریتانیا که گفته هیچ مدرکی دال بر تمایل ولادیمیر پوتین به مذاکره برای برقراری صلح در اوکراین نمیبینه. گلناز اسفندیاری و جزئیات بیشتر.
رئیس سازمان اطلاعات مخفی بریتانیا روز جمعه در سخنرانی پایانی خود گفت مطلقاً هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می‌خواهد برای صلح در اوکراین مذاکره کند. سر ریچارد مور، رئیس سرویس اطلاعات مخفی یا MI6، گفت پوتین به دنبال تحمیل اراده امپراتوری خود با هر وسیله‌ای است که در اختیار دارد. او افزود اما پوتین نمی‌تواند موفق شود. روکو پوسکنده بگویم، پوتین لقمه بزرگتر از دهانش برداشته است. او فکر میکرد که قرار است به راحتی پیروز شود، اما او و بسیاری دیگر اوکراینی ها را دست کم گرفتند. مور پس از 5 سال ریاست MI6 در کنسولگری بریتانیا در استانبول صحبت میکرد. او در پایان سپتامبر از این سمت کناره‌گیری می‌کند. در دوران تصدی او، روسیه در فوریه 2022 به اوکراین حمله کرد و جنگی را آغاز کرد که ده‌ها هزار کشته بر جای گذاشته و هنوز هم ادامه دارد. مور گفت که این تهاجم هویت ملی اوکراین را تقویت کرده و مسیر آن را به سمت غرب تسریع کرده و همچنین سوئد و فنلاند را به پیوستن به ناتو سوق داده است. مور در یک کنفرانس خبری گفت پوتین تلاش کرده است تا جهان را متقاعد کند که پیروزی روسیه اجتناب ناپذیر است. اما او دروغ میگوید. او به جهان دروغ میگوید. او به مردم خود دروغ میگوید. شاید حتی به خودش هم دروغ میگوید. او گفت که پوتین آینده کشورش را برای میراث شخصی خود و نسخه تحریف شده از تاریخ گرو گذاشته است. مور که پیش از این به عنوان سفیر بریتانیا در آنکارا پایتخت ترکیه خدمت می‌کرد افسود که قدرت‌های بزرگتر از روسیه نتوانستند قدرت‌های ضعیف‌تر از اوکراین را مطیع خود کنند. علی‌رغم تلاش‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای برقراری آتش‌بس در اوکراین، پوتین به حملات مرگبار خود به مناطق مختلف این کشور ادامه داده است. دونالد ترامپ در یک کنفرانس خبری در بریتانیا در روز پنجشنبه گفت که حل و فصل جنگ اوکراین پیچیده تر از آن چیزی بود که انتظار داشت و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه او را ناامید کرده است.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد و در ایستگاه پایانی ایستگاه 19 میریم سراغ یک گزارش دیگه از شهرام ابراهیمی و شهرام در گزارش خودش به متوقف شدن پخش شوی تلویزیونی جیمی کیمل لایو در لس آنجلس پرداخته که تنها توقف یک شوی شبانه نبود. این تصمیم به نقطه‌ای تازه در جدال سیاست و آزادی بیان هم در آمریکا تبدیل شده، جایی که فشار رسانه‌ای، واکنش سیاستمداران و موج حمایت عمومی همه با هم گره خوردن و بیشترش رو شهرام ابراهیمی براتون میگه.
چراغ یکی از پرطرفدارترین برنامه‌های شبانه آمریکا جیمی کیمل لایو در لس آنجلس خاموش شد. شبکه ABC اعلام کرده است این شو کمدی و طنز سیاسی فعلا از آنتن کنار گذاشته می‌شود. این تصمیم پس از آن گرفته شد که جیمی کیمل در یکی از برنامه‌هایش با اشاره به قتل چارلی کرک، فعال محافظه‌کار جمهوری‌خواه که در یک حمله مسلحانه در دانشگاه یوتا ولی کشته شد، گفته بود برخی از هواداران دونالد ترامپ تلاش می‌کنند این قتل را به شکل دیگر جلوه دهند و از آن برای کسب امتیاز سیاسی استفاده کنند.
Some new lows over the weekend with the MAGA gang desperately trying to characterize this kid who murdered Charlie Kirk as anything other than one of them and doing everything they can to score political points from it.
واکنش‌ها به این قسمت از شو کیمل گسترده بود. شرکت نکست استار، بزرگترین مالک ایستگاه‌های محلی وابسته به ABC، پخش برنامه را در بیش از 30 ایستگاه متوقف کرد و سخنان کیمل را بی‌ملاحظه و آزاردهنده خواند. شرکت سینکلر، دیگر غول رسانه‌ای آمریکا، فراتر رفت و شرط گذاشت کیمل باید از خانواده چارلی کرک عذرخواهی کند و یک کمک مالی قابل ملاحظه به آنها و سازمان محافظه‌کار ترنینگ پوینت USA بپردازد. در غیر این صورت این برنامه از ایستگاه‌های سینکلر روی آنتن نخواهد رفت. همزمان رئیس کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا هشدار داد که در صورت تکرار چنین مواردی مجوزهای پخش ایستگاه‌های ABC و حتی شرکت مادر آن دیزنی می‌تواند بازنگری شود. دونالد ترامپ هم توقف این شو را خبر خوب برای آمریکا توصیف کرد و گفت شبکه‌هایی که پوشش منفی از دولت ارائه می‌دهند باید مجوزشان لغو شود. این موضع‌گیری نگرانی‌ها را درباره فشار سیاسی بر رسانه‌ها شدت بخشید. اما موجی از حمایت نیز شکل گرفت. اتحادیه‌های نویسندگان و بازیگران آمریکا، اتحادیه موسیقیدانان و اتحادیه روزنامه‌نگاران آلمان این اقدام را حمله‌ای به آزادی بیان خواندند. باراک اوباما نیز در بیانیه‌ای هشدار داد که تسلیم شدن در برابر فشار حکومتی خطری جدی برای دموکراسی است. ده‌ها معترض هم مقابل استودیوی هالیوود تجمع کردند و با پلاکارد‌های مانند نه به زانو زدن در برابر ترامپ و آزادی بیان را خاموش نکنید، حمایت خود را از کیمل نشان دادند. در همین حال مجریان سرشناس دیگری چون استیون کولبر و جان استوارت نیز در برنامه‌هایشان از کیمل حمایت کردند و با طنز به سیاست‌های دولت تاختند. اکنون ماجرای شو جیمی کیمل لایف فراتر از یک برنامه طنز سیاسی شده و به صحنه‌ای تازه در جدال بر سر آزادی بیان در آمریکا تبدیل شده است.
گزارش شهرام ابراهیمی ما رو میرسونه به پایان ایستگاه 19. سپاسگزارم که من محمد زرقامی رو همراهی کردید. جمعه شب آرومی برای اونهایی که در ایران هستند پیش رو باشه و شنبه‌ای بهتر.